برام کارت به کارت کرد، رسید داد، اسمس براش اومد که حدودش کم شده حسابش. بعد رفتن و من هرچی حسابم چک کردم هیچ پولی توش نیست. بعد زنگ زدم موبایلم خاموش بود. بعدا رفتم پلیس فتا متوجه شدم که ایشون موبایل بانک رو هک کرد و به همین راحتی آیپد منو برد.
آقای کاظمی از تهران یا خانم کاظمی از تهران گفتن که همسر من به دوستش پول داد که براش وام بانکی جور کنه. هرچی هم گفت اول وامو بگیر بعد پولو بده گوش نکرد. طرفم پولو گرفت و ما به هیچ وامی نرسیدیم.
ما یه فریزر اینترنتی خریداری کردیم، هنوز که گفت این مقدار برای ما پول برسید، ما پول ریختیم، الان در حدود 8 ماه بیشتره نه پولمون داده میشه نه فریزر اومده، نمیدونیم باید چی کار کنیم. یه چیزی دیگه، همسرم رفتش از بانک پول بگیره، حقوقشو بگیره، جلوی بانک وایستاده بود، یه آقا نزدیک شد بهش گفت حاجی آقا حالتون چطوره؟ خوبی؟ احوال پرسی اینا چیکار کردین؟ وام که جور شد براتون برای ازدواج پسرتون؟ همسرم گفت نه نتونستم جور کنم. گفت اه چرا؟ بابا ما از کی تا رو دنبالت میگشتم اینا، چرا نتونستی وام جور کنی؟ بالاخره نشد. گفت نشد. گفت باشه من برات اصلا درست یک هفته من این وام جور میکنم. گفت باشه چیکار کنم الان؟ من چیکار کنم؟ گفت الان چقدر داری شما؟ چقدر گرفتی؟ چقدر داری؟ هر چقدر داری حالا بده به من برات جور میکنم. شوهر حقوقی که گرفته بود نمیدونم حالا چقدر بود، به ایشون داد، همون شد حقوق شوهر ما برد. نه اینم وضع حال ما.
گفتن از یه سایت که کد و لوگو هم داشت یه لپتاپ خریدم، کلاهبرداری کردن ازم. بعدم رفتم شکایت کردم پلیس فتا، گفتن فلانی بازم فعال شده. آقا جواد عزیزم از تهران گفتن که هفته پیش رفته بودم آبر بانک، خانومی اومد گفت که 200,000 تومان پول نقد به من بده، بعد از اینکه پول دادی من بسید کارت به کارت میکنم. پول دادم بهش، فرار کرد. باری کرد.
چیزی که من متوجه شدم بابت کلاهبرداری ها، تقریبا میتونم به شما بگم غیر از اونی که شما حالا به یک دوستی، یک آدم نزدیک اطمینان میکنین و از اون از اطمینان شما سوء استفاده میکنه، تقریبا شاید 75-80% نمیدونم، آمار نوشته شده ای نیست، حدس خودمه، اینه که متاسفانه این کلاهبردارا حالا چه به صورت سیستماتیک چه به صورت فردی میان از اون طمع ما استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی همه اون مؤسسات اعتباری که اومدن گفتن آقا پول مردم رو بردن، در شرایط این کارو کردن که مثلا بانک ها میگفتن ما داریم 12% 18% سود میدیم، اینا یهو اومدن گفتن 30-35% سود میدیم. یا یه نفر به یک زمینی رفته بخره که مثلا شاید در یک ماه آینده دو ماه آینده یک سود 100% روی اون زمین یا ماشین بکنه، دوباره پولش از دست رفته. البته که انسان همیشه دوست داره که رشد بکنه و برای رشد شاید طمع هم داشته باشه، ولی خب خوبه که این طمع رو هممون هم داریم، نمیتونم بگم من ندارم یا کسی دیگه داره، ولی باید با چشم باز بریم جلو که گول نخوریم و این اتفاقات ناخوشایند نیفته. روز بخیر.
آخه یه حساب دو دو چهار تا هم بکنیم، ما مسلمانیم. مسلمان هم کتابی دارد به نام قرآن که در تمام ادیان مقابل احترام مورد احترام و آخرین کتابه و کاملترین کتابه و اسلام هم کاملترین دین. آقا سودی که از پولی آیدت بشه که زحمتی نکشی حرامه، خوب نیست، مشکل داره، شبهه داره. چرا حواسمون به این چیزا نیست؟ چرا منتظر پولهای قلمبه هستیم یهویی و متاسفانه همون دارایی اندکی که داریم هم از دست میدیم؟ اصلا برکت رو از بین میبره، وام هم برکت رو از بین میبره. کاش یکم حواسمون به خودمون باشه. همین صندوقهای فامیلی که قبلا بود، اما داخل خود فامیل و اشخاصی که میشناسیم، اونا خیلی میتونه کمک کننده باشه، چون قرض الحسنه است. قرض الحسنه است که برکت میده به زندگی. آقای کریم امینی عزیز هم راننده تاکسی ان، گفتن که من حدود یک سال پیش وامی گرفته بودم که اقساطش 182 هزار تومان بود، یکی از قسط‌ها رو اشتباهی به حساب دیگری ریختم که از بانک شماره حساب طرف رو گرفتم، شماره تلفنش رو هم گرفتم، تماس گرفتم بهم ناسزا گفت. واسه 182 هزار تومان آدم ایمان خودش رو میفروشه واقعا. خیلی سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزم که پیام کوتاه ارسال کردید. ببخشید اگر همه پیام های کوتاه رو نشد بخونیم یا همه تلفن ها رو هم نشد پخش کنیم. ارتباط برقرار کردیم با کارشناس محترم برنامه تا ما رو بیشتر آگاه کنن راجع به این اتفاق. جناب سرهنگ محمد رضا اکبری، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا. جناب سرهنگ سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم و خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. جناب سرهنگ اکبری، یک مشکل خیلی بزرگی که در جامعه ما وجود داره بحث ساده‌لوحی افراد جامعه است و اینکه خیلی راحت باور میکنیم، خیلی راحت اطلاعاتمون رو در اختیار دیگران قرار میدیم، خیلی راحت کارت‌های بانکیمون رو در اختیار دیگران قرار میدیم با کدهایی که داره و این یک معضل شده در جامعه که هر روز هم کلاهبرداری رو بیشتر و بیشتر کرده. درباره این اتفاق از شما بشنویم که چه کنیم برای حفظ اموال خودمون و اینکه دستی دستی مال خودمون رو به باد ندیم.
جناب بارانی به درستی اشاره فرمودید.
خواهش می‌کنم.
از خدمتون بر اساس سوابقی که ما در پلیس آگاهی داریم، روش‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری بسیار متفاوت.
بله.
کلاهبرداری تلفنی تقریبا از سال 88 شکل گرفت. ابتدا از طریق تلفن‌های ثابت و برخی مراکز خاص.
بله.
رفته رفته تلفن‌های همراه جایگزین تلفن‌های ثابت شد و در حوزه کلاهبرداری ما الان شاهد کلاهبرداری با تلفن‌های همراه هستیم.
بله.
و به دو صورت داره در جامعه داره اتفاق می‌افته. یکی کلاهبرداری تلفنی تماس تلفنی هست با مخاطبی، یه نوع کلاهبرداری تلفنی ارسال پیامک هست، پیامک‌های متعدد با مزامین مختلف مخاطبی. در تماس تلفنی فرد کلاهبردار از طریق تلفن همراه اعتباری و عمدتاً با سیم کارت های اعتباری رایتل و ایرانسل اقدام به برقراری تماس با مخاطبی میکنه و با جعل عنوان یک سازمان و یا یک نهاد دولتی.
بله.
مثل صدا و سیما، سازمان حج و زیارت، شبکه های رادیویی مثل رادیو جوان، رادیو معارف و غیره اعلام برنده شدن در قرعه کشی میگه که شما برنده قرعه کشی مثلا فلان اپراتور شدید.
آقای جناب سرهنگ اکبری، اینجا دیگه ساده لوحی افراد، آخه من باید یه جایی شرکت بکنم که برنده بشم در واقع.
دقیقاً. و اعلام میکنن الان برنامه زنده رادیویی هست، الان فلان شخصیت دولتی مثلا مثل وزیر ارتباطات یا رئیس سازمان صدا و سیما یا رئیس سازمان حج و زیارت الان توی استودیو شبکه هستن، میخوان قرعه کشی اتفاق بیفته و بعد رو با یک مهندسی اجتماعی معکوس وادار میکن که بره پای دستگاه ATM و به راحتی به جای اینکه پولی به حساب این شخص بیاد، تمام وجوه داخل کارت این فرد به روش های خاص تخلیه میشه.
بله.
عرضم خدمتون تو کلاهبرداری های پیامکی دامنه وسیع تری نسبت کلاهبرداری تلفنی داره. معمولا این کلاهبرداران با یک سری سرشماره های بینام و نشان یا باز با تلفن های اعتباری، همون سیم کارت های که خدمتتون عرض کردم.
بله.
پیامک های متعددی با مزامین مختلف ارسال میکنن.
بله.
ارسال پیامک هم بر اساس شرایط زمانی و مکانی و شرایط حاکم بر جامعه متفاوت.
بله.
مثلا ایامی که زلزله کرمانشاه رو داشتیم یا پارسال سیل رو داشتیم یا الان بحث طرح‌های معیشتی هست، این مزامین پیامک ها کاملا متفاوته هر بلی. هر زمان در هر زمان و هر مکان و شرایطی که در جامعه حاکمه. برد کلاهبردار به هر روشی متوسط میشه تا بتونه عملیات مجرمانه خودش رو به نتیجه برسونه.
بله.
حالا برخی از این شگردای به این صورت من الان خدمتتون اعلام میکنم.
خواهش می‌کنم.
ارسال پیامک مبنی بر برنده شدن در قرعه کشی، مثلا فلان اپراتور پیامک میفرستن که آقا خب پیش شماره ها مشخصه، همراه اول ایرانسل رایتل، آقا شما برنده اپراتور تلفن مثلا همراه ایرانسل شدید یا همراه اول یا رایتل، این مبلغ. این یکی از شگرده هست. یکی از شرکت‌ها ارسال پیامک مبنی بر برنده شدن کالا از طرف مثلا فلان شرکت یا از طرف فلان سازمان فلان شرکت
بعدی.
حتی ممکنه تلفن ثابت هم باز توی این پیامک ارائه بشه و مشخص باشه، ولی اون تلفن تلفنیه که هیچ موقع کسی جوابگو
نخواهد
نیست.
بعدی.
ارسال پیامک در خصوص ارسال بسته حمایتی مثلا از طرف فلان سازمان،
بله،
میگن آقا مثلا ما یه بسته یه پکیج رو داریم براتون ارسال میکنیم، شامل مثلا یه مایکروفر، یه جاروبرقی، یه سرویس قابلمه و شینیالات، مبلغ مثلا 5 میلیون ارزش این سرویس، ولی ما برای شما ارسال میکنیم چون برنده شدید و مبلغ 3 میلیون تومان، و زمانی که ارسال میکنن در منزل این بسته‌بندی ها کاملا شیک مرتب باز میکنن، میبینن ارزش این پکیج زیر 1,500,000 تومانه.
بله.
در حالی که مثلا 3 میلیون تومان ایشون هزینه کرده. یا ارسال پیامک در خصوص همین پیدا کردن گنج. بعضا میبینیم ما به عنوان چوپان و دروغو میشناسیم، پیامک میاد که ما اشایل فلان شهرستان هستیم، در حین چرای گوسفندان یه کوزه پیدا کردیم پر طلا و پر گنج و پر سکه، نمیتونیم بفروشیم. اگر میتونید شما کسی خبر دارید تو این پیامک میاد، قاعدتا بستن ما شاهد زورگیری هم تو این این گونه موارد هستیم
متاسفانه،
و ارتباطی به افراد بی سواد و با سواد و دکتر و وکیل چیزا نداره. دیدیم در جامعه افرادی که مورد بزه قرار گرفتن همه جور افراد بودن،
بله،
یعنی مورد طمع قرار گرفتن و رفتن و اموالشون به غارت بود.
متاسفانه.
ارسال پیامک در خصوص کمک های معیشتی دولت هست، الان بارها از طریق وزارت رفاه داره اطلاع رسانی میشه. هر گونه پیامک در این راستا، اینا پیامک های جعلی هست، چه بحث سبد حمایتی هست، چه بحث پرداخت وجه هست، چه بحث موضوعات بنزینی هست، اینا یا مثلا اینا دیگه پیامک دیگه داریم ارسال میکنن، مضمونش به این صورته که همشو بزن به این حساب، یه شماره کارت میده اسمم مینویسه، میاد مثلا 10,000, 20,000, 50,000 پیامک ارسال میکنه برای مخاطبین. بعضن بعضی افراد اشتباه میگیرن با یک سری بده رسان خودشون و یه مبلغی رو میبینید ارسال میکنه به اون شماره.
بله.
من یه هشدار، دو تا هشدار دارم برای شنوندگان عزیز.
بله.
اینی که فریب پیامک های تبلیغاتی و آگهی های تبلیغاتی که به هر بهانه از شما درخواست پرداخت وجه حتی مبلغ اندک و ناچیز 5000 تومان 10000 تومان و اینکه بخواید این نباید فریب بخورید.
بله.
و از ارسال مشخصات سجلی و مدارک هویتی و اطلاعات بانکی هم خودداری بشه
ان شاء الله. انشالله که مردم ما آگاه باشن راجع به این دو اتفاق.
خودشونو وابسته به ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی میدونن، به هیچ عنوان نباید اعتماد کرد به این پیامک‌ها. بخواید اطلاعات شخصی خودتون رو
در اختیار کسی نذارید. جناب سرهنگ محمد رضا اکبری، خیلی سپاسگزارم از شما. خدا قوت به شما و همکاران عزیز. از شما خداحافظی می‌کنم. دستی که برای دیگران گل بکارد همیشه خوشبوست. امضا سعادت آباد. خدا حافظ.
قلب سرزمین ایران.
دوستان، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
صد ثانیه با کتاب.
چه کسی گفته که باطل هیچ وقت در دنیا قادر نخواهد بود که به حق ضربه بزند یا موقتاً آن را از بین ببرد؟ کدام قانونی این چنین میتواند باشد؟ آن چیزی که در قانون الهی است این است که در نهایت حق پیروز خواهد شد، در نهایت باطل سرنگون خواهد شد. اما چه کسی گفته است که در اثنای راه باطل فرصت پیدا نخواهد کرد که حق را مورد ضربات خود قرار دهد و حتی آن را از میدان خارج کند؟ البته یک قانون دیگه هست: اگر به خاطر حق مبارزه انجام بگیرد، هیچ باطلی قادر نخواهد بود جلو بیاید. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب مبارزه حق علیه باطل. مبارزه حق علیه باطل عنوان کتابی است از مجموعه 6 جلدی بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای که به حادثه پیاده روی 40 وظایف و تکالیف حول محور آن پرداخته است. کتاب مبارزه حق علیه باطل به قلم محمد صادق آرمان را انتشارات شهید کاظمی منتشر کرده است.
یه آلیس بدین.
دیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه ها همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. همکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو بین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. همه چین چین یادت میمونه،
به شیشه ی چین چین.
روایت اخلاص. بسیج یعنی مردم و حضور بسیجی یعنی حضور مردمی. حضوری پرشور در همه عرصه ها که باعث رشد و سازندگی می شود. به نام خدا و سلام. امروز چهارشنبه، آغاز هفته بسیج مستضعفانه. بسیج مستضعفان با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در پنجم آذر سال 1358 تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دیماه سال 59 به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد و در حال حاضر مفهوم اون در عرصه‌های وسیعی جریان داره. به همین مناسبت ما در طول هفته بسیج مستضعفان با برنامه روایت اخلاص نگاهی خواهیم داشت به حضور پرشور بسیجیان تلاشگر کشورمون در عرصه‌های مختلف و در اولین برنامه می‌پردازیم به سازمان بسیج اساتید. لطفاً با ما همراه باشید.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی. در همه این عرصه ها بسیج میتوانه به عنوان یک نیروی پرقدرت اثرگذار، به عبارت دیگر بسیج میتوانه دستگاه های مسئول را هم در جهت‌دهی، هم در هدف‌گذاری، هم در عمل یاری بده.
همراهان محترم، در این برنامه در خدمت سرکار خانم مینو اصلانی مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور هستیم و صحبت‌های ایشون رو درباره نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی به اتفاق شما می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام حضور شنوندگان عزیز، موضوعی که در خصوصش امروز مسئلتون توضیحاتی خواهم داد، نقش زنان در پیروزی انقلاب و پس از اون شکلگیری هسته های اولیه بسیج بانوان هست. خب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خانم ها یک حضور جدی مؤثر در مقابله و مبارزه با رژیم ستمشاهی داشتن و حضرت امام رحمت الله علیه ضمن تأیید این حضور مؤثر زنان، خود ایشون ترغیب کننده بودن برای اینکه این زمینه رو فراهم کنن که زنان در سرنوشت کشور مؤثر باشن و دخالت داشته باشن، و لذا با پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت انسجام بیشتر مردم عزیز برای پایداری و تثبیت و پیگیری اهداف انقلاب، حضرت امام بسیج رو تشکیل دادن که خب تقریبا در واقع یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیج تشکیل شد و همزمان با تشکیل بسیج هسته های مقاومت مردمی شکل گرفت که خب زنان بیشترین استقبال رو از تشکیل این هسته های مقاومت نشون دادن و با حضور بسیار گسترده در سطح مساجد اقدام به آموزش و سازماندهی کردن. بنابراین خب چون اوائل انقلاب بر اساس دشمنی های امریکا با پیروزی انقلاب که تمام منافع او رو به خطر انداخته بود و در واقع او رو از این منطقه حذف میکنی با پیروزی انقلاب اسلامی و رفتن این رژیم خود فروخته، در واقع به نوعی امریکا جای پای مهمش رو در منطقه غرب آسیا از دست داده بود. لذا دشمنی ها شروع شد و جنگ های داخلی در کردستان ما، در خوزستان ما، در بخشی از آذربایجان ها در واقع میخواست که یک مقابله جدی رو با انقلاب داشته باشه. لذا این هسته های مقاومت خواهران تشکیل شد، آموزش های نظامی و دفاعی شکل گرفت و در تمامی مساجد کشور زنان بسیج شدن و در واقع دوره های مختلف آموزش های دفاعی و رزمی رو طی کردن و این باعث شد که در واقع یک اقتدار و انسجامی در بین مردم شکل بگیره، از جمله زنان، جوانان و حتی نوجوانان. بنابراین فعالیت ها در واقع عمدتا به این سمت بود که بتونن اگر خطری کشور رو تهدید کرد مقابله بکنن، حتی محله به محله این آمادگی به وجود اومد و زنان با حضور در پایگاه‌های مقاومت با گذراندن این آموزش‌ها تونستن یک آمادگی خیلی خوبی رو در کشور به وجود بیارن. و در این حال خب طبیعی بود که در تبیین اندیشه‌های حضرت امام کار می‌شد، جلسات همفکری هماندیشی برای تبیین اندیشه‌های حضرت امام برای تداوم انقلاب بحث‌های خیلی جدی صورت می‌گرفت و مقابله با اندیشه های انحرافی که تقریبا با ورود خیلی از منحرفین یا حتی کمونیست ها این مقابله فکری و اندیشه‌ای بسیار ضروری بود. و به هر حال عرض میکنم با دو موضوع بسیار مهم، آمادگی های دفاعی و آمادگی های اندیشه‌ای، زنان در بسیج این در واقع انسجام رو پیدا کردن و از همون ابتدا بسیج خواهران با قوت کار خودش رو شروع کرد و این سازماندهی ها در کشور شکل گرفت.
بسیج لشکر مخلص خداست و روایت حماسه بسیجیان در همه زمینه ها روایت اخلاص است. در هفته بسیج روایت اخلاص رو بشنوید از شبکه رادیویی تهران.
تو قلب ما جایی نمیمونه برای ترس، از بس که دل هامون پره از غیرت و ایمان، ما پاسبان راه استقلال و آزادی، ما حافظ جمهوری اسلامی ایران. شرمنده ای از خون اونهایی که جون دادن، تو قلب ما جایی برای ترس و ذلت نیست، سوار قوم اهلام اصل هستی، برای ما شیرین تر از شهد شهادت نیست. توفان غیرتیم چون سیل میرسیم، فکر رهایی بیت المقدسیم، قلاف سر پنهان چو آتشیم، لب تر کند ولی شمشیر می کشیم، از جان گذشته ایم در جنگ تیم و خون، تا آخرین نفس نفس و سامدون. برد نابرابری دلاوری دلاوری، بسیجیان حیدری.
همه یه تحلیلگران بر این اعتقادند که امروز قدرت کشورها بر اساس توان علمیه، بنابراین هدف از تشکیل سازمان بسیج اساتید عزم ملی برای بالا بردن قدرت دفاعی کشور بر مبنای علمه و این همون نکته‌ای که در قرآن کریم به اون اشاره شده، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی باید اونقدر قوت و قدرت داشته باشیم که باعث هراس دشمن بشه. در رویکرد تحولی بسیج اساتید مأموریت خودش رو به سمت افزایش توان علمی کشور با تأکید بر بازدارندگی هدایت کرده. در واقع وظیفه سازمان بسیج اساتید در مقطع کنونی اینه که قوای فکری اساتید متدین در سطح دانشگاه ها رو به سمت اهداف عالیه اسلام و انقلاب اسلامی هدایت کنه.
سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره،
هر کسی به یه جایی تعلق داره،
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن،
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند،
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره،
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران،
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان. تو به